ساعت 19 به وقت ایران به ایستگاه 19 خوش آمدید. امروز سوم فروردین ماه 1404 هست. امیدوارم در ایام نوروز لحظات خوش و شیرینی رو همراه خانواده گذرانده باشید. من مهران کریمی هستم. در یک ساعت پیش رو برای شما از تازه های ایران و جهان خواهیم گفت. به تنش میان حوثی های یمن و آمریکا و اسرائیل خواهیم پرداخت، به خصوص این که شبه نظامیان حوثی یمن بار دیگر به سمت اسرائیل موشک شلیک کردند، و به چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی ایران در سال جدید خواهیم پرداخت. همچنین از یک خبرنگار ایرانی خواهیم گفت که به تازگی به لژیون بین‌المللی ارتش اوکراین که شامل سربازان خارجی می شود پیوسته. اما پیش از این که به این موضوعات بپردازیم، بریم سراغ همکارم رضا جمالی اینجا در کنارم در استودیو که تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو با هم مرور کنیم.
بسیار ممنونم مهران و درود به شما شنوندگان گرامی. فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه روز یکشنبه گفت تماس دونالد ترامپ با علی خامنه‌ای در مورد توافق احتمالی هسته‌ای جدید تلاشی برای اجتناب از اقدام نظامی است. استیو ویتکاف در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت نیازی نیست که همه چیز از طریق نظامی حل شود. این مقام ارشد دولت آمریکا افسود پیام ما به ایران فرصت دادن به گفتگو و دیپلماسی برای حل مشکلات است، و افسود اگر بتوانیم آماده ی انجام این کار هستیم. با این حال او بار دیگر تاکید کرد که آمریکا به ایران اجازه ساخت سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. استیو ویتکاف روز جمعه نیز در گفتگو با پادکست تاکر کارلسون با تکرار بخشی از اظهاراتش از تمایل دولت ترامپ برای حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی خبر داده بود. رهبر جمهوری اسلامی تا کنون مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرده است. در همین حال وزیر امور خارجه ایران هم میگوید مذاکره با آمریکا تنها در صورت تغییر سیاست فشار حداکثری واشنگتن ممکن خواهد بود. روز یکشنبه خبرگزاری آنلاین مصاحبه با عباس عراقچی را که در روزهای پایانی اسفند انجام شده بود منتشر کرد. در این گفتگو وزیر خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه علی خامنه‌ای برای مذاکره مستقیم دلیل منطقی نمی‌بیند، خبر داد که راهکار تهران مذاکره غیر مستقیم با دولت دونالد ترامپ است. همزمان با جشن‌های نوروز در ایران، گزارش‌ها از بازداشت چندین نفر در مناطق مختلف کشور از سوی دستگاه قضایی است. دادستان استان فارس از دستگیری شماری از شهروندان در برخی از اماکن گردشگری این استان به اتهام اخلال در نظم و عدم رعایت شؤونات اسلامی در زمان تحویل سال خبر داد. وبسایت کوردپا و هنگاو که اخبار مناطق کردنشین را پوشش می‌دهند، از بازداشت دست کم 5 نفر در شهرهای سقز و مریوان پس از شرکت در مراسم نوروزی خبر دادند. پیشتر نیز فرماندار مشهد از بازداشت شماری از شرکت کنندگان در آیین تحویل سال در آرامگاه فردوسی به اتهام سر دادن شعارهای ساختارشکنانه خبر داده بود. همزمان با کاهش محبوبیت حکومت و سیاست‌های مورد نظر آن، هر ساله بر تعداد افرادی که مراسم تحویل سال خود را در اماکن ملی و تاریخی برگزار می‌کنند، افزوده شده است. ارتش پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد در درگیری با شبه نظامیان اسلام‌گرای تندرو در مرزهای غربی این کشور با افغانستان 16 تن از آنان را کشته است. به گزارش رویترز و بنابر بیانیه ارتش پاکستان، این درگیری در منطقه وزیرستان هم مرز با افغانستان رخ داده و تمامی شبه نظامیانی که قصد نفوذ به این منطقه را داشتند کشته شدند. اسلام آباد میگوید شبه نظامیان اسلام‌گرایی که علیه ارتش پاکستان اقدام می‌کنند پناهگاه‌های امنی در افغانستان دارند، اتهامی که کابل آن را رد می‌کند. در حملات شبانه روز گذشته اسرائیل به جنوب نوار غزه دست کم 19 فلسطینی جان باختند که یکی از آنها صلاح بردویل عضو دفتر سیاسی گروه افراطی حماس است. منابع بیمارستانی در جنوب غزه اعلام کردند که اجساد 17 نفر از جمله چند زن و کودک به این مرکز منتقل شده است. سخنگوی گروه افراطی حماس هم از کشته شدن صلاح بردویل و همسرش در حمله در نزدیکی خان یونس تأیید کرده است. و خبر آخرین که دادگاهی در ترکیه روز یکشنبه حکم بازداشت رسمی اکرم امام اغلو شهردار استانبول و از رقبای اصلی رجب طیب اردوغان را صادر کرد و دستور داد تا او تا هنگام برگزاری دادگاه در زندان باقی بماند.
سپاس از همکارم رضا جمالی که ما رو از خبرهای ایران و جهان آگاه کرد.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
اما ارتش اسرائیل که از چند روز پیش حملات خود به مناطق مختلف نوار غزه را تشدید کرده، خواهان آزادی تمامی گروگان هاست. او ارتش اسرائیل میگوید نیروهایش در برخی از مناطق باقی خواهند ماند. همزمان مناطقی از سوریه و لبنان هم برای خنثی‌سازی راکت پراکنی های حزب الله و انهدام مراکز نظامی شبه نظامیان در روز شنبه بمباران شد.
همزمان با افزایش مجدد حملات موشکی حوثی‌های یمن به اسرائیل، ایالات متحده بار دیگر چندین پایگاه و موضع مرتبط با این شبه نظامیان متحد تهران را هدف قرار داد. صبح یکشنبه 3 فروردین ماه، ارتش اسرائیل از رهگیری و انهدام یک موشک حوثی‌ها پیش از ورود به حریم هوایی اسرائیل خبر داد. این دومین بار در کمتر از یک هفته گذشته است که اسرائیل گروه حوثی‌های یمن که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردار است را به شلیک موشک به سمت این کشور متهم می‌کند. ارتش اسرائیل روز 30 اسفند ماه 1403 هم از رهگیری موشکی دیگر خبر داده و اعلام کرده بود که به دنبال شلیک این پرتاب آژیر خطر در چندین منطقه این کشور از جمله تل آویو و اورشلیم به صدا درآمده است. اما ساعتی پیش از حمله موشکی امروز حوثی‌ها به اسرائیل، ارتش آمریکا چندین نقطه در غرب یمن از جمله پادگان و زاغه مهماتی در شهر براقش در 120 کیلومتری شمال غربی صنعا را هدف قرار داد. در حملات تازه آمریکا به مواضع حوثی‌های متحد ایران، همچنین 5 زاغه مهمات هم در معرب در فاصله 200 کیلومتری غرب صنعا هدف قرار گرفتند. بر اساس گزارش تلویزیون المسیره، نیروی هوایی ایالات متحده در بندر سلیف در منطقه ساحلی هدیده هم به مواضعی از جمله پرتابگرهای موشک و پهپاد حمله کرده است. این شبکه تلویزیونی تحت کنترل حوثی‌ها همچنین از دست کم 3 حمله هوایی آمریکا به فرودگاه هدیده هم خبر داد. هنوز جزئیات چندانی از تلفات و خسارات احتمالی حملات تازه ایالات متحده منتشر نشده، اما برخی گزارش‌ها از زخمی شدن منصور سعدی، فرمانده یگان دریایی حوثی‌ها حکایت دارند. در هفته پایانی سال 1403، ایالات متحده حملات هوایی گسترده‌ای را علیه حوثی‌ها آغاز کرد و همزمان به تهران هشدار داد که حمایت از این گروه را که از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، فوراً متوقف کند. به گزارش رویترز در حملات هوایی شنبه 25 اسفند ماه دست کم 31 تن کشته شدند. مقام‌های حوثی هم از زخمی شدن دست کم 23 تن دیگر خبر داده بودند. ساعتی پیش از آن حمله، رئیس جمهور ایالات متحده به حوثی‌ها هشدار داده بود که اگر اقدامات خود از جمله هدف قرار دادن کشتی‌ها و موشک‌پرانی به سمت اسرائیل را متوقف نکنند، به گفته او جهنم بر آنها نازل خواهد شد. دونالد ترامپ روز 27 اسفند ماه هم تهدید کرده بود که ایران را در قبال هر گونه حملات آتی از طرف حوثی‌ها مسئول خواهد شناخت و نسبت به عواقب شدید چنین اقداماتی هشدار داده بود. در واکنش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر مستقل بودن حوثی‌ها ادعا کرد که تصمیمات راهبردی و عملیاتی حوثی‌ها از سوی سران همین گروه اتخاذ می‌شود و ارتباطی با ایران ندارد.
گزارش همکارم کامبیز کراماتی رو شنیدید. اما فؤاد حسین وزیر خارجه عراق روز شنبه در مصاحبه تلویزیونی بار دیگر بر خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در کشورش و ادغام آنها در نیروهای امنیتی عراق تاکید کرد. او اعلام کرد که با رهبران این گروه‌ها در حال مذاکره است تا سلاح خود را زمین بگذارند. در همین ارتباط با همکارم ایلیا جزایری خبرنگار حوزه خاورمیانه گفتگوی انجام دادم و از او در ابتدا در مورد نگرانی وزیر خارجه عراق از گسترش جنگ در خاورمیانه به ویژه در عراق در صورت عدم حصول توافق میان ایران و آمریکا سوال کردم.
در صحبت‌هایی که کرده که روزنامه اشرق اوسط رو منعکس کرده، گفته اگر حکومت ایران با دولت جدید آمریکا به تفاهم نرسه، احتمال وجود داره که ایران مورد حمله از جمله از سوی اسرائیل قرار بگیره. گفته این اتفاق میتونه پیامدهای فاجعه باری برای عراق داشته باشه، چون که ابراز نگرانی کرده از گسترش بحران و جنگ در منطقه. اگر ایران حرف حمله قرار بگیره، خب میتونه هم گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی در منطقه وارد این کارزار بشن، هم پیامدهایی که میتونه بر عراق داشته باشه حتی اگر جنگ به عراق منتقل نشه، پیامدهای اقتصادی، امنیتی، سیاسی که میتونه این جنگ احتمالی بر عراق داشته باشه، از مسائلی است که نگرانی فؤاد حسین وزیر خارجه عراق رو برانگیخته با توجه به ارتباطات و پیوندها و تعاملات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و روابطی که میان ایران و عراق وجود داره، یا میان ایران و بعضی گروه‌های عراقی، یا حتی جامعه و ارتباطات مذهبی که دو کشور هم با هم دارن، این نگرانی رو برای وزیر خارجه عراق درست کرده که اگر ایران درگیر جنگی بشه میتونه پیامدهاش تاثیر مستقیمی بر عراق داشته باشه.
بعد خب این موضع‌گیری که وزیر خارجه عراق انجام داده، فکر می‌کنی به دنبال ضعیف شدن موضع ایران در منطقه هستش؟
آقای فاضل حسین یکی از مهمترین صحبت‌هایی که کرد در مصاحبه اخیرش این بود که گفت عراق بخشی از محور مقاومت نیست. محور مقاومت رو که جمهوری اسلامی البته بدون ذکر نام هدایت می‌کرد تا سال‌های گذشته و چند دهه زمان گذاشت و هزینه کرد برای درست کردنش با محوریت شعار محوری مقاومت برابر اسرائیل، متشکل است از گروه‌های نیابتیش در کشورهای مختلف از جمله در عراق، در لبنان، در سوریه، گروه‌های شیعی در کشورهای عرب خلیج فارس و دولت پیشین سوریه. الان با این تغییراتی که ایجاد شده آقای فؤاد حسین اصل کشور رو گفت که بخشی از اون محور نبوده و نیست. خب این صحبت جدیدی هست که یک مسئول عراقی مطرح میکنه در این باره و به این صراحت مطرح میکنه. انتقاد کرد از کاری که گروه‌های شبه نظامی عراقی و به طور مشخص گروه عنو جواب و کتاب حزب الله طی یک سال گذشته بعد از حمله گروه افراطی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی کرد، بعد از حمله 7 اکتبر 15 مهر سال گذشته، چون این گروه‌های عراقی هم هر چند گاهی به سمت اسرائیل اقدام به پرتاب موشک و پهپاد می‌کردند.
حتی اشاره کرد که آسیب‌های فراوانی هم به کشور عراق وارد کردند.
بله، گفت اینها آسیب‌های زیادی به کشور عراق وارد کردند و هیچ کمکی به مسئله فلسطین نکرد این اقداماتی که کردند. گفت که ابراز امیدواری کرد که به تفاهماتی بشه رسید با این گروه‌ها برای تغییر سیاست‌هاشون و عدم تکرار اون حملات، و ابراز نگرانی کرد که در صورت ادامه این سیاست‌ها خود عراق هم بتونه هدف حملاتی از جمله از سوی ایالات متحده یا اسرائیل قرار بگیره.
ایشون همچنین گفته قانون اساسی عراق هر گونه تشکیلات مسلحانه خارج از چارچوب نهاد نظامی رسمی رو ممنوع کرده. برخی از رسانه‌ها داخل ایران ادعا کردند که حشدالشعبی بخشی از نهادهای رسمی عراق به شمار میاد. در این باره میشه کمی توضیح بدی؟
حشدالشعبی ائتلافی هست از گروه‌های شبه نظامی که بعد از تصرف بخش‌های وسیع از عراق توسط گروه داعش تشکیل شد با فتوایی که علی سیستانی مرجع عالی شیعه عراق داد. بعد از اون این گروه‌ها، این ائتلاف رسمیت پیدا کرد با مصوبه پارلمان عراق و به بخشی از نیروهای مسلح عراق در اومد که یک هیئت رسمی اون رو فرماندهی میکنه و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق که نخست وزیر باشه اونها رهبری میکنه. اما مسئله که در عراق وجود داره و آقای فؤاد حسین هم به اون اشاره کرد، بعضی از این گروه ها تابع اوامر فرمانده کل نیروهای مسلح و نخست وزیر نیستن و به طور مستقل همچنان عمل میکنن، از جمله که شاید بهتر بگیم برجسته‌ترین اونها گروه کتائب حزب الله هست و متحدان نزدیکش گروه عنوجبا هستن. به ویژه این دوتا گروه خارج از چارچوب تصمیم گیری های کلیه حتی فرماندهی حشدالشعبی عمل میکنن. برای همین وجود حشدالشعبی به این تشکیلات و گروه هایی که گاهی به طور مستقل عمل میکنن یا اکثرا به طور مستقل عمل میکنن نگرانی سیاستمداران و مسئولان سیاسی عراق رو برانگیخته بود طی سالهای گذشته.
صدای همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار حوزه خاورمیانه رو شنیدید. اما در حالی که تنش‌ها میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگویی تازه تاکید کرده که ایران فعلا تنها به مذاکره غیر مستقیم با دولت دونالد ترامپ رضایت می‌دهد. بیشتر بشنوید در این باره از همکارم رویا کریمی مجد.
روز یکشنبه خبرگزاری خبر آنلاین گفتگویی با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی را منتشر کرد که به نوشته این خبرگزاری در روزهای پایانی اسفند ماه انجام شده است. عباس عراقچی در این گفتگو با اشاره به سخنان رهبر جمهوری اسلامی گفت فعلا تاکتیک ایران مذاکره غیر مستقیم است، زیرا ورود به مذاکره مستقیم در شرایط فشار حداکثری را رفتاری عاری از هوشمندی می‌داند. این اظهارات را میتوان تاییدی دانست بر گفته های استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه، که هفته گذشته اعلام کرده بود ایران از طریق چند کشور در حال تماس غیر مستقیم با آمریکاست.
Iranians have reached back out clearly through a, you know, back channels through multiple countries and multiple conduits. They've reached back out.
عباس راخچی همچنین از پاسخ قریب الوقوع ایران به نامه دونالد ترامپ خبر داد، نامه ای که دو هفته پیش رسانه‌ای شد و گفته می شود در آن رئیس جمهور آمریکا برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای جدید به تهران 2 ماه مهلت داده است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به این نامه گفته بود جمهوری اسلامی با دولت های قلدر مذاکره نخواهد کرد.
طبقات جدید رو مطرح میکنن، مطالبات زیاد خواهانه جدید رو مطرح میکنن، مشکل بیش از اون چی که امروز هست خواهد. مذاکره بنابراین هیچ مشکلی رو حل نمیکنه، هیچ گره ای رو باز نمیکنه.
عباس عراقچی اما با پذیرش اصل مذاکره احیای برجام را با توجه به تغییر شرایط غیر ممکن دانسته و گفته است وضعیت هسته‌ای ایران پیشرفت کرده و تحریم های جدیدی نیز وضع شدند، بنابراین دیگر نمیتوان به شرایط سابق بازگشت. توافق هسته‌ای برجام در سال 1394 امضا شد، اما آمریکا در سال 1397 با تصمیم دونالد ترامپ از آن خارج شد. از آن زمان ایران نیز به تدریج از تعهداتش عدول کرده و سطح غنی‌سازی اورانیوم را افزایش داده است، اقدامی که نگرانی‌های بین‌المللی را نیز افزایش داده است.
گزارش رویا کریمی مجد همکارم رو شنیدید. اما در پی رأی دادگاه به ادامه دستگیری شهردار استانبول اکرم امام‌اغلو در پیامی از هواداران خود خواست در سراسر کشور تجمع اعتراضی برگزار کنند. آقای امام‌اغلو که بازداشت شده بود اکنون باید به حکم دادگاه در زندان بماند تا جلسه محاکمه او برگزار شود. در پی انتشار این خبر او در حساب کاربریش در شبکه ایکس بازداشت خود را خیانت به ترکیه خواند. درباره آخرین تحولات ترکیه دیدگاه عطا محمد تبریز تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر امور ترکیه رو بشنوید.
ما با 2 پرونده روبرو هستیم که دادسرای استانبول امروز رأیش رو نسبت به هر دو صادر کرد. یکی پرونده ایست در مورد فساد که در رابطه با این پرونده فساد عنوان شده که او به واسطه شرکت‌های اقماری که در شهرداری تشکیل داده تونسته که کارهای گسترده‌ای نظیر تشکیل و رهبری سازمان مجرمانه، رشوه‌گیری، دخالت در مناقصه عمومی و ثبت غیرقانونی داده‌های شخصی رو انجام بده. از طرف دیگه او از امکانهای شهرداری استفاده کرده و برای خودش اموالی رو به تصرف درآورده. در نتیجه همه اینها دادستانی رسماً حکم به بازداشت امام‌اغلو داد. اما در مورد پرونده دومی که علیه او بازه، که پرونده است در رابطه با کمک به سازمانهای تروریستی مسلح که اینجا مقصود حزب کارگران کردستان یا PKK هستش، حکم به بازداشت او صادر نشد. اما جمله عجیبی در این متن آمده و گفته شده که شبهه جدی نسبت به ارتکاب جرم او وجود داره، ولی از آنجایی که از حکم فساد در بازداشته لزومی فعلا نمیبینیم که او رو بازداشت کنیم. یعنی در واقع اگر از آن سو بازداشت نبود او رو بازداشت میکردن. نتیجه که از بررسی دادسرای استانبول بیرون آمده خب همزمان با یک رأی‌گیری است که حزب جمهوری خواه خلق برای انتخاب کاندیدای ریاست جمهوری خودش داره انجام میده. خب یک کاندیدا داره و اون هم اکرم امام‌اغلو شهردار استانبوله و خب طبیعتاً انتخاب خواهد شد. میشه گفتش که اپوزیسیون و در رأس اونها حزب جمهوری خواه خلق میخوان که با یک کاندیدای مشخص که احتمال رأی آوری بالایی هم داره در مقابل اردوغان یا هر کس دیگری از حزب عدالت توسعه قرار بگیره. به این معنا اپوزیسیون داره همه تخم مرغ‌ها رو تو سبد امام‌اغلو می‌ریزه و معتقده که او میتونه دریچه ای باشه برای یک دموکراسی. اما نکته اینجاست که به لحاظ قانونی و حقوقی راه‌هایی که امام‌اغلو به ریاست جمهوری برسه بسیار تنگه. او هم یک پرونده از قبل داره که هنوز به نتیجه نرسیده، پرونده‌ای به نام احمق که 2 سال و 7 ماه حبس برای او در نظر گرفته بودن. همچنین مسئله دیپلمش وجود داره که باید به لحاظ قانونی نسبت به او اعتراض کنه. در مقابل همه این حکم‌هایی که احتمالاً خواهد گرفت باید اعتراض کنه. وجود این حکم‌ها یا زمانی که برای اعتراض برای این حکم‌ها در نظر گرفته شده احتمالاً چنان خواهد شد که او نتونه در رقابت انتخاباتی شرکت کنه. اما نکته مهم قضیه اینجاست که اپوزیسیون معتقده که این اقدامی که دولت داره انجام میده حقوقی نیست و همش سیاسی. به خاطر همین هم اونها باید به این یک پاسخی از جنس سیاست بدن، ولی از آنجایی که معتقدن سیاست دیگه امکان انجام پذیری در مجراهای معمول خودش رو نداره، فعلا راه خیابان رو به عنوان مجرای اعتراضی خود برگزیدن. به نظر میاد که ترکیه در روزهای آینده شاهد اعتراضهای بیشتری باشه.
دیدگاه عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر امور ترکیه را شنیدید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
شنونده ایستگاه 19 هستید. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد که رئیس جمهور دونالد ترامپ مالکیت آمریکا بر برخی تأسیسات هسته‌ای اوکراین را بهترین راه برای حفاظت از این مراکز حیاتی دانسته. این موضع‌گیری پس از گفتگوی تلفنی ترامپ با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مطرح شده که در آن دو طرف درباره آینده نیروگاه زاپوروژیا گفتگو کردند. بیشتر بشنوید از همکارم وحید پوراستاد.
ایالات متحده می تواند حضور میدانی در اوکراین داشته باشد، البته نه آنطور که خیلی ها انتظار دارند. در مکالمه تلفنی اخیر بین دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین که در جریان آن کیف با آتش‌بس 30 روزه موافقت کرد، موضوع حضور ایالات متحده در نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین هم مطرح شد. ولودیمیر زلنسکی گفت که در این مکالمه درباره امکان کمک آمریکا به بازسازی زاپوروژیا هم با دونالد ترامپ صحبت کرده است. زاپوروژیا بزرگترین نیروگاه اتمی اوکراین است و از مارس 2022 در اشغال نیروهای روسیه قرار دارد. رئیس جمهور اوکراین افزود: گفتم که فقط خاتمه اشغال زاپوروژیا کافی نیست، چون باید زیر ساخت‌هایی در آنجا باشد، آبرسانی، پرسنل فنی و بسیاری مراحل دیگر تا نیروگاه بتواند در آینده شروع به آوردن پول و برق به مردم کند. کاخ سفید هم در بیانیه خود درباره مکالمه تلفنی رهبران دو کشور نوشت که ترامپ به زلنسکی گفت مالکیت ایالات متحده بر تأمین برق و نیروگاه‌های اتمی اوکراین بهترین محافظت برای این تأسیسات خواهد بود. کارشناسانی که با بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد صحبت کردند، از پیشنهاد مطرح شده استقبال محتاطانه کردند و گفتند که چنین اقدامی یک ضمانت امنیتی قوی و گامی در جهت درست برای انتقال قدرت اتمی اوکراین از روسیه به غرب خواهد بود. ولودیمیر املچنکو، مدیر برنامه انرژی در اندیشکده رازومکوف مستقر در کیف، میگوید: معتقدم که اگر آقای ترامپ چنین پیشنهادی را ارائه کند، اوکراین نباید آن را رد کند، بلکه باید آن را البته با شرایطی خاص بپذیرد. به گفته او این شرایط باید از جمله شامل تضمین کنترل کامل اوکراین بر این نیروگاه باشد و همچنین اطمینان از اینکه سازمان انرژی اتمی اوکراین تنها اپراتور نیروگاه باقی بماند. این کارشناس افزوده: جز متخصصان اوکراینی هیچ کس دیگر اطلاعی از ویژگی‌های زاپوروژیا ندارد، زیرا هر واحد هسته‌ای ویژگی‌های خاص خود را دارد. اوکراین دارای 15 راکتور قابل استفاده است که در 4 نیروگاه هسته‌ای این کشور قرار دارند. زاپوروژیا یکی از این 4 نیروگاه است و در حال حاضر در اشغال نیروهای روسیه است. وضعیت دو راکتور هم در دست احداث عنوان می‌شود، اما بیشتر از 30 سال است که عملاً کاری در آنها انجام نشده است. 12 راکتور از 15 راکتور اوکراین مربوط به دوران شوروی است که پیش از 1991، یعنی سال استقلال اوکراین، در مدار شبکه بودند. این 12 راکتور بیش از نیمی از برق اوکراین را تامین می‌کنند. ایگور رویتروویچ، کارشناس سیاسی، حضور آمریکا در نیروگاه اتمی اوکراین و ایجاد منافع برای واشنگتن را نوعی تضمین امنیتی می‌داند و به رادیو اروپای آزاد می‌گوید روسیه بارها زیرساخت‌های اوکراین را هدف قرار داده و حضور میدانی پرسنل آمریکایی خط قرمز بالقوه خواهد بود که مسکو در عبور از آن تردید خواهد داشت. اوکراین در سال‌های اخیر تلاش کرده تا وابستگی خود به فناوری اتمی روسیه را کاهش دهد.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. در حالی که مذاکرات صلح برای پایان دادن به جنگ اوکراین ادامه دارد، کوروش صحتی، خبرنگار ایرانی شبکه ایران اینترنشنال، به تازگی به لژیون بین المللی ارتش اوکراین که شامل سربازان خارجی می شود پیوسته. آقای صحتی به همراه دو فرزند و همسر اوکراینی خود در بریتانیا زندگی می کرد. او در ایران فعال سیاسی و دانشجویی بوده و عضو پیشین شورای مرکزی جبهه متحد دانشجویی است. به دلیل شرکت در تظاهرات 18 تیر ماه در سال 78، پس از تحمل چند دوره زندان که 3 سال طول کشید، مجبور شد به طور غیرقانونی از مرز ترکیه از ایران خارج شود. در گفتگویی که با او داشتم، از انگیزه خود برای پیوستن به لژیون بین‌المللی ارتش اوکراین پرسیدم.
چی باعث شد کوروشن که تو از لندن با اینکه همسرت و بچه‌ها در لندن هستن کارت رو ول کنی و بری اوکراین و داوطلب بشی؟
اول از همه من جنگ اوکراین و روسیه رو جنگ بین دو تا کشور نمی‌بینم، جنگ بین باشگاه دیکتاتورا و اشغالگرا در رأسش روسیه، پوتین، جمهوری اسلامی، کره شمالی، چین، بلاروس، اینان که دموکراسی رو در سطح جهانی تهدید می‌کنن. این انگیزه هستیم بود، ولی خب جدا از اون هم تعلق خاطری هم به کشور اوکراین دارم، چون همسرم اوکراینی، دو تا فرزند خودسان و خب روسیه هم که اصلا داستان اشغالش از 200 سال پیش تا حالا به ایران که درواتی که به ایران زده سرزمین هامون رو جدا کرد و مجاهدان مشروطه رو به داراویخ، مجلس رو به توپ بست، حمایت هایی که از جمهوری اسلامی میکنه، اینا همه انگیزه های هستیم بود که بیام در این نبرد شرکت کنم و نشون بدم که ایرانی ها فقط وطای جمهوری اسلامی نیستن و مبارزایی هستن که کسانی هستن از ایران بیان در این نبرد همراه اوکراین بجنگن.
به چه نحوی هستش ملحق شدن به ارتش اوکراین؟ خب تو زبان اوکراینی نمیدونم بلدی، خب خیلی ارتباط برقرار کردن با فرض کن سربازا یا فرمانده ها میتونه سخت باشه. به غیر از تو آیا داوطلبای خارجی دیگه هم هستن اونجا؟ میشه یه مقدار توضیح بدیم؟
به دلایل امنیتی خب نمیتونم زیاد توضیح بدم، چون اینجا یه پایگاه مخفیه و خیلی آدما نمیخوان شناخته بشن، هم موقعیت مکانی، اسم آدما، ولی خب از کشورهای مختلف هستن داوطلبا، ولی خب ایرانی فقط من هستم و خب اینا میپیوندن، آموزش میبینن و بعد تقسیم میشن تو جبهه‌های مختلف اعزام میشن. این ارتش حرفه‌ای هست، مثل همه ارتش‌های حرفه‌ای حقوق میده به سربازها، ولی خب یه سری شاید به خاطر حقوق اومده باشن و کسای دیگه هستن به خاطر آلمان‌های آزادی‌خواهان.
سابقه نظامی داشتی؟ اصلا چقدر این تجربه میتونه برات چالش برانگیز باشه، به خصوص اینکه یه کشور خارجی هم هستش؟
خب سربازی که در حد آموزشی در ایران رفتم، منتها تجربه جنگ نداشتم. خب جنگ ایران و عراق هم سنمون نمیرسید به اون حد، یعنی جنگ ایران و عراق که تموم شد من تازه 10 سالم بوده. آموزش های اینجا قراره ببینیم و تقسیم میشیم جاهای مختلف، ولی به هر حال مهمتر از خود این رزم نظامی که حالا قطعاً جایی که تقسیم میشیم سعی میکنم مفید واقع بشم، ولی هدف اصلی من بیشتر از این بحث خود درگیری نظامی بود که این مشارکت یک ایرانی و رسوندن پیام همبستگی ایرانی ها به ملت اوکراین و جهان باشه که ایران رو فقط با پهپادهای جمهوری اسلامی قضاوت نکنند. حالا قطعاً در بحث نظامی هم گفتم باید مفید باشم، چون اینجا ارتشه و باید توانایی داشته باشه. خب خوشبختانه استانداردها رو هم دارم، ولی گفتم پیام اصلی من پیام به مردم اوکراین به خصوص و بقیه جهان.
در مورد واکنش اوکراینی هایی که اونجا دیدی ازت بپرسم، این که میبینن یک ایرانی اومده داوطلب شده که براشون بجنگه،
اولش شاید تعجب بکنن، ولی وقتی که میفهمن که برای چی اومدی استقبال میکنن. خب براشون جالبم از دیگه کشورهایی که به اشغالگر رو کمک کرده، یکی از شهروندای اون کشور اینجا اومده، ولی من برخورد بدی از هیچ کدومشون ندیدم، همشون استقبال کردن. حالا شاید مردم عادی بعضیشون با لباس نظامی نباشی بگی از ایران اومدم، شاید نمیدونم نگیدم، شاید خب سریع یاد حمایت های جمهوری اسلامی از پوتین بیافتن، ولی خب من هیچ مشکلی نداشتم.
واکنش خانواده چی بوده؟ میشه کمی توضیح بدی؟ همسرت اوکراینی هستن، خب دو تا بچه هم داری، یه مقدار خب به عواقبش فکر نکردی، واکنششون چی بود؟
به هر حال خب مسئله خانوادگی خیلی مهمه، چون من دو تا پسر کورسالم دارم، همسرم اونجا به هر حال، ولی خب برای آزادی و مبارزه باید هزینه داد. به هر حال کسایی که اینجا هستن داوطلبای خارجی یا خود اوکراینی ها زن و بچه دارن، پدر مادر دارن، اینجوری نیست که فقط مختص من باشه، نگران هستن، شرایط خطرناک جنگی هست، ولی به هر حال باید هزینه داد برای رسیدن به چیزهای بزرگ.
یه سوال سخت میخوام ازت کوروشم بپرسم. آدم وقتی میره جبهه ممکنه مجبور بشه، اگه به خصوص خط مقدم باشه، که جون یک انسان رو بگیره. چقدر میتونه برای ترسناک باشه این اتفاق؟ آیا بهش فکر کردی؟
حالا من که سوال تو اون شرایط قرار نگرفتم، ولی خب به هر حال ارتش دیگه، اونجا که اومدی باید گزینه‌ها حتما هست و بیشتر باید خودتو جای کسی بذاری که تو خونت نشستی و یه نفر میاد با اسلحه و چاقو در خونه رو باز میکنه میخواد بهت حمله کنه. خب کسی که تو اون شرایط قرار میگیره چیکار میکنه؟ من در همون شرایط، یعنی احساسم به این نبرد اینطوریه که یکی اومده در خونه رو باز کرده وارد شده و میخواد منو بکشه. در این شرایط دیگه این دفاع مشروعه، قتل و تجاوز و نمیدونم خشونت به نظر من حساب نمیشه، تنها دفاع. دو تا پسرام که قشنگ اوکراینی صحبت میکنن، حساب دورگن خودم هم این کشور به نوعی کشور دومم خانوادم هستن، خانواده همسرم برخیشون فرار کردن، مهاجرت کردن به اروپا.
گفتگویی بود با کوروش صحتی، خبرنگار شبکه ایران اینترنشنال که به تازگی به لژیون بین‌المللی ارتش اوکراین پیوسته. اما همکارم رضا جمالی دوباره اینجاست که ما رو از تازه‌های جهان آگاه کنه.
ممنونم. درود دوباره خدمت شنوندگان گرامی. فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه روز یکشنبه گفت که تماس دونالد ترامپ با علی خامنه‌ای در مورد توافق احتمالی هسته‌ای جدید تلاشی برای اجتناب از اقدام نظامی است. استیو ویتکاف در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت نیازی نیست که همه چیز از طریق نظامی حل شود. این مقام ارشد دولت آمریکا افزوده پیام ما به ایران فرصت دادن به گفتگو و دیپلماسی برای حل مشکلات است و افزوده اگر بتوانیم آماده ای انجام این کار هستیم. با این حال او بار دیگر تاکید کرد که آمریکا به ایران اجازه ساخت سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. همچنین وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم میگوید که مذاکره با آمریکا تنها در صورت تغییر سیاست فشار حد اکثری واشنگتن ممکن خواهد بود. عباس عراقچی در گفتگو با خبرگزاری خبر آنلاین گفته است که علی خامنه‌ای برای مذاکره مستقیم با آمریکا دلیل منطقی نمی‌بیند و راهکار تهران مذاکره غیر مستقیم با دولت دونالد ترامپ است. در حملات شبانه اسرائیل به جنوب نوار غزه دست کم 19 فلسطینی جان باختند که یکی از آنها صلاح بردویل عضو دفتر سیاسی گروه افراطی حماس است. منابع بیمارستانی در جنوب غزه اعلام کردند که اجساد 17 نفر از جمله چند زن و کودک به این مرکز منتقل شده است. ارتش پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد در درگیری با شبه نظامیان اسلامگرای تندرو در مرزهای غربی این کشور با افغانستان 16 تن از آنها را کشته است. بنابر بیانیه ارتش پاکستان این درگیری در منطقه وزیرستان و هم مرز با افغانستان رخ داده است. دادگاهی در ترکیه روز یکشنبه حکم بازداشت رسمی اکرم امام اوغلو شهردار استانبول و از رقبای اصلی رجب طیب اردوغان را صادر کرد و دستور داد او تا زمان برگزاری دادگاه در زندان باقی بماند. شورای اروپا، نهادی که بر ترویج حقوق بشر و دموکراسی تمرکز دارد، تصمیم به زندانی کردن شهردار استانبول را به شدت محکوم کرده است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز یکشنبه پس از 5 هفته بستری به دلیل ابتلا به زاتوری از بیمارستان مرخص و به واتیکان بازگشت. با وجود مرخص شدن پاپ از بیمارستان، پزشکان اعلام کردند که بهبودی کامل او به زمان زیادی نیاز دارد. و صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف از دولت طالبان در افغانستان خواست فوراً ممنوعیت تحصیل دختران پس از مقطع ابتدایی را لغو کند.
مرسی، همکارم رضا جمالی بود که دوباره ما را از تازه‌های جهان و ایران آگاه کرد.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
اما همزمان با نوروز از چند استان کشور خبر می‌رسد که چندین نفر بعد از برگزاری مراسم و جشن‌های نوروز بازداشت شده و توسط قوه قضاییه تحت تعقیب قرار گرفتند. همزمان با افزایش عدم محبوبیت حکومت هر ساله بر تعداد افرادی که تلاش می‌کنند سال خود را در اماکن تاریخی و نه مذهبی تحویل کنند افزوده می شود. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم پریس صحبتی.
همزمان با نوروز و جشنهای سال نو در ایران از چند استان کشور خبر می رسد که چندین نفر بازداشت شده و توسط قوه قضاییه تحت تعقیب قرار گرفتند. دادستان مرکز استان فارس روز یکشنبه 3 فروردین از دستگیری افراد معدودی در برخی از اماکن گردشگری استان فارس در زمان تحویل سال خبر داد. به گفته کامران میرهاجی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، این افراد که به تعداد دقیق و هویتشان اشاره نشده به اتهام هتاکی و اخلال در نظم و عدم رعایت شئون اسلامی دستگیر شدند. پیشتر در همین زمینه حسن حسینی فرماندار مشهد هم خبر داده بود که عده‌ای معدود در روز پنجشنبه در زمان برگزاری آیین تحویل سال در آرامگاه فردوسی واقع در منطقه توس مشهد شناسایی و بازداشت شدند. به گفته این مقام بازداشتی ها که تعدادشان 10 تا 15 نفر بوده در مراسم اخلال ایجاد کرده و شعارهای ساختار شکنانه سر داده بودند. همزمان با افزایش عدم محبوبیت حکومت و سیاست‌های مورد نظر آن در میان عامه مردم کشور، هر ساله بر تعداد افرادی که تلاش می‌کنند سال خود را در اماکن تاریخی و نه مذهبی تحویل کنند، افزوده می‌شود. آغاز سال نو خورشیدی 1404 نیز به همین ترتیب همراه بود با تجمع عده انبوهی از مردم در مکان‌هایی چون آرامگاه فردوسی در توس مشهد، حافظیه و تخت جمشید در استان فارس. این تجمع‌ها در هر سال نو به ویژه در استان‌های کردنشین با برخورد مقام‌های شهری و استانی و امنیتی جمهوری اسلامی نیز همراه شده است. در همین زمینه وبسایت کردپا روز یکشنبه خبر داد که فردی به نام سیف الله خان قفاری روز شنبه دوم فروردین پس از شرکت در مراسم نوروزی روستای قلعه کهنه سقز بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شده است. یک روز پیشتر هم وبسایت هنگاو که همچون کردپا اخبار مربوط به مناطق کردنشین را پوشش می‌دهد، خبر داده بود که کیهان تدبیری و محمد قادری، دو نوجوان 17 ساله و دو فرد دیگر اهل مریوان به نام محمد نیکپی و کاوه داستان در ارتباط با مراسم نوروزی کردستان توسط اداره اطلاعات بازداشت شدند. به این اخبار باید نام 13 نفر دیگر را هم اضافه کرد که به نوشته وبسایت سازمان حقوق بشر کردستان هفته گذشته به دلیل شرکت در مراسم نوروز در سردشت در استان آذربایجان غربی بازداشت شدند. یاکو علوی فعال حقوق بشر اهل سقز ساکن در پاریس:
نوروز در کردستان از گذشته اینطور بوده، الان هم هست، یک اکت اجتماعی، یک حرکت سیاسی اجتماعی میشه در نظرش گرفت، از این نظر که یعنی حداقل میتونیم بگیم که دست کم دستگاه حاکم به خوبی متوجه این موضوع شده و به همین خاطر هم به شدت سعی کرده که مقابل این بیسته. به طور خاص امسال افراد مختلفی بازداشت شدن توی روزها و ماهای گذشته که دستن در کار برگزاری این مراسم ها بودن. در اشنویه همونطور که فیلم ها و ویدیوهاش اینها منتشر شده، در کرمانشاه همینطور، در خود سقز همینطور، در سقز دو جا به طور خاص فراخوان بود برای برگزاری مراسم. یکی همون جایی بود که پارسال در کوه جاقل پدر ژینا امینی اونجا حضور پیدا کرد و آتش رو روشن کرد در کوه جاقل. امسال اونجا اجازه ندادن و عکس‌ها و تصاویری هست از حضور نیروهای نظامی سپاه با دوشگاه با سلاح‌های نیمه سنگین که اجازه ندادن به خیلی به صورت گسترده اونجا اتفاقی بیفته. در نتیجه مردم رفتن به سمت صاحب و جمعیتی رو شاهد بودیم بیشتر از اونچه که حتی در چهلم ژینا امینی دیدیم.
سال گذشته هم شبکه حقوق بشر کردستان نوشته بود که در دو ماه اول از سال 1403 دست کم 38 شهروند کرد به دلیل برگزاری یا شرکت در مراسم نوروز احضار یا بازداشت شدند.
گزارش همکارم پریس صحبتی رو شنیدید.
نوروز که میشه همه جا تعطیله، نه؟
آره، خب حتی معدنا هم تعطیلن تو نوروز،
ولی یه سری جاها باید باز باشن دیگه.
آره هست، بیمارستانا،
آتش نشونی ها،
اورژانس مورژانس ها،
حوادث غیر مترقبه ها.
ولی دیگه کجاها بازه تو نوروز؟
کافه فردا تا دلت بخواد باز توه،
اونم نه یه روز دو روزا،
هفت روز، هفت سین،
از اول تا هفتم فروردین ماه 1404.
کافه فردا پر از سین های نوروزی میشه.
یه کافه پر از سین، ولی نه هر سینی،
نه اون هفت سین،
یعنی هفت سین هم مال خودمون کردیم،
هفت سین مخصوص کافه فردا، یا حتی سمنو هم توش نیست،
سرکم نه،
یه سنجدمون نشه یعنی.
نه نه، از اول تا هفتم فروردین کافه فردای نوروزی هر روز با شما.
کافه فردا ویژه نوروز.
شنونده ایستگاه 19 هستید. اما در سالها و دهه های اخیر یک آهنگ جای خود را در گنجینه میراث نوروزی ایرانیان باز کرده. تا ترانه نوروزی آمده نوروز در ایران زمین که مرتضی برجسته خواننده و هنرمند سازنده آن میگوید نامش سرود نوروزی یا مارش نوروز است. آهنگی که علاوه بر موسیقی گوشنواز صدای هنرمندان پرآوازه ای از زنده یاد ویگن تا لیلا فروهر و عارفان را برای میلیون ها فارسی زبان در سراسر جهان خاطر انگیز کرده است. به مناسبت فرارسیدن نوروز 1404 خورشیدی، هومن عسکری از رادیو فردا در گفتگو با مرتضی شایسته از تاریخچه این آهنگ و نحوه ساخت آن در سالهای نخست پس از انقلاب 1357 پرسیده است.
در بعد ورودم به امریکا حدود 42 سال پیشتر، البته من 43 ساله که از ایران تبعید اجباری شدم اومدم امریکا، و این آهنگ رو در 42 سال پیشتر با یک امکانات بسیار بسیار کمی در یه استودیو خیلی کوچیکی اون موقع ضبطش کردیم و تقریبا میتونم بگم که خانوادگی بود، کیبورداشو خودم زدم، بچه‌ها اومدن کمک کردن و این آهنگ رو درستش کردیم با یک شعر دیگه ای که یک شعر حماسی بود تقریبا که ترجیبندش این بود که در چنین عیدی جهان از آن ماست، کندران آزادی ایران ماست.
تا شود ایران پناه آخرم، تا بهار آرد بهار دیگرم، سال نو آرد به هزین سال ها، حالتی آرد به هزین حال ها، در چنین عیدی جهان از آن ماست، کندران آزادی ایران ماست، در چنین عیدی جهان از آن ماست، کندران آزادی.
دو سال بعد از این شورشی که در ایران اتفاق افتاد که ما در ایران ممنوع کار بودیم و به هیچ وجه هیچ کار دیگه ای نمیتونستیم انجام بدیم، اجباراً من از ایران خارج شدم، اومدم به دبی و قرار شد که برم به امریکا و یک بیزنسی رو فکر بکنم و از اونجا بیارم به دبی. همین که نزدیک ایران هستم میتونم احتمالاً برم یا فامیلم بیان دبی منو ببینن یا نزدیک باشه. وقتی که رفتم به امریکا اقامت من یکم طولانی تر شد. این تحقیقاتی که میکردم راجع به کاسبی که میخواستیم انجام بدیم، بیزنسی که میخواستیم ببریم به دبی، و پاسپورت من مدتش تموم شد، بنابراین فرستادم به سفارت الجزایر که کاردار سفارت ایران بود و متاسفانه پاسپورت من رو توقیفش کردم و من اجباراً امریکا نشین یا لس آنجلس نشین شدم. دیگه اون اهدافی که داشتم نزدیک ایران باشم و بیام کارامو انجام بدم و اینا دیگه همه منتفی شد و من مقیم لس آنجلس شدم.
شور و شوق یار من، ای بهار ای مایه گفتار من، از تو دارم عاشقی را یادگار، بچه پر حال از حال روزگار، بچه پر حال از حال روزگار.
بعد این شد که نسخه اولیه این آهنگی که امروز ما به عنوان آهنگ نوروزی میشناسیم و خیلی خیلی معروف شده، در واقع نسخه اولیه‌اش رو در همین اوضاع و احوال شما آماده کردید و در واقع خلق کردید.
من زمانی که وارد امریکا شدم هم شرکت مالی زیاد جالبی نداشتم، همین که دشواری‌های خیلی زیادی داشتم. یه شعری رو یکی از دوستان در اختیار من گذاشت و این آهنگ رو من نوشتم و با شرایط خیلی خیلی محقری که داشتیم در اون زمان در 42 سال پیشتر به یه استودیوی رفتیم و این رو ضبطش کردیم. خودم و فامیل و نمیدونم هر کی رو پلاها آوردیم تو استودیو و کورش رو خوندیم و من خودم خوندم و اینا، و از تلویزیون جام جم این پخش شد و دقیقاً حال و هوای خود من بود که در امریکا اسیر شده بودم و یک حالت تبعیدی به خودم احساس میکردم که از مملکت خودم تبعید شدم به کشور دیگه که نمیتونم در کشور خودم کار کنم.
منت هستی کشم جانم بده، جان دیگر بحر ایرانم بده، تا فدا سازم به پای کشورم، درد قربت را کشم در پیکرم، بس بود خفت در این شهر و دیار، بحر ایران جان دهم با افتخار، بس بود خفت در این شهر و دیار، بحر ایران جان دهم با افتخار.
این اولین عید نوروزی بودش که من خارج از کشورم بودم و در یک مملکت غریبی. امریکایی‌ها و خارجی‌ها به این وضعیتی که یک شخصی که از مملکت خودش خارج میشه بهش میگن هومسیک شده. من واقعا سالهای اولی که اینجا بودم بسیار بسیار هومسیک شدم و اولین آلبوم دایه دایه با این چیزا رو دادم بازار. بعد از چند سال تلویزیون جام جم اینا به من پیشنهاد دادن که این آهنگ رو بیان وسیعش بکنیم و به صورت گسترده تری با همکارای دیگه انجام بدیم و در یک نوروز سال تقریبا 8 سال یا 9 سال بعد از این تولید اولین قسمتی که پخش کردین الان تصمیم گرفتیم که خانم هما میرافشار یه شعر دیگه ای روش بذارن که سمبولای نوروز رو خیلی از اون حال هوای سیاسی پشنتر یه خود در بیاد و یه خود لطیفتر بشه که شاید در حتی در انقلاب بعدی ایران و سالهای سال بتونن که این آهنگ رو استفاده شونیم. به اتفاق خانم میرافشار مجددن نشستیم و ایشون شعر فوق‌العاده زیبایی تا مرتبه روی این آهنگ گذاشتن و از تعداد زیادی از خواننده ها مثل آقای ویگن، آقای عارف، خانم لیلا فورهر، خانم فتانه، اندی، کوروس، خانم دلارام، ستا و خود من این آهنگ رو اجرا کردیم و ویدیو بسیار زیبایی بود که آقای خردادیان هم با گروه رقصش اومدن و میرقصیدن و لباسای محلی داشتن و بسیار بسیار مورد توجه قرار گرفت. در سالهای بعد این آهنگ تقریبا میتونم بگم که مثل یک لوگوی نوروزی شد و واقعا افتخار میکنم که اگر که در تمام طول فعالیت این 57 سالی که فعالیت کردم اگر همین یه دونه آهنگ رو من درست کرده بودم برای شناسنامه کاری من کافی بود، چون یک زمانی وقتی که آقای بنان سرود ای ایران رو خوندن در رادیو هیچ وقت فکر نمی‌کردن که یک روزی این آهنگ بشه سرود ملی ایران.
همین سوالو از شما می‌خواستم بپرسم آقای مرتضی، آیا زمانی که این نسخه دوم این کار رو به خصوص آماده می کردید و از هنرمندان دیگر همکارانتون دعوت می کردید که در این کار به شما کمک بکنند و به شما بپیوندند، آیا تصورش رو می کردید که یک روزی این کار اینقدر ماندگار بشه و اینقدر در خاطره جمعی ایرانی ها ثبت بشه؟
ببینید کار هنری مخصوصا کار موسیقی هیچ وقت 100% مطمئن نیست که روز اولی که روم میشه متولد میشه بتونه یک چنین اثرگذاری داشته باشه در اجتماع، کما اینکه خب خیلی از ترانه هام همینطور هستش. خیلی ها میان میخونن و روز اول اصلا فکرشو نمیکنن که چه عکس العملی داشته باشه توی جامعه. مثلا من روز اولی که انار انار رو میخواستم بخونم یا دایه دایه رو که ریتمشو عوض کردم و میخواستم اینا رو بخونم هیچ وقت فکر نمیکردم که اینها یهو در جامعه یک عکس العملی
دایا دایا وقت جنگل، دایا دایا وقت جنگل، قطار کش بالای سرم پر از فشنگ، جونم پر از فشنگ، جونم دایا دایا وقت جنگل، دایا دایا وقت جنگل، قطار کش بالای سرم پر از فشنگ.
همکارای ما کم و بیش از این نوع آهنگ ها دارن که یهو اومده و فراگیر شده. این آهنگ به خصوص نوروزی، اون موقع ما خب فکر میکردیم نوروز یک کاری بکنیم و انجامش بدیم. البته وقتی که ضبط شد و تنظیم مجدد شد که دوتا از دوستای من که به اسم گروه اف ام فیلارمونیک اسمشون رو گذاشته بودن، آقای فرشید مقصود بود و دوست دیگه ای بود که با هم همکاری داشتن این آهنگ رو تنظیمش کردن، خب کاملا مشخص بود که جون گرفت آهنگ و یا استاپستار شد، مخصوصا که اسپای بزرگی اومدن و به این آهنگ یه اعتبار بهتری دادن.
آمد نوروز در ایران زمین، خاک ما شد رشک فردوس برین، بوی نارنج و ترنج و عطر بید میتوان از تربت حافظ شنید.
باز شد چشم بهاران بر خزر، شد صدف ها خانه در و گوهر، دشت ارژن باز هم بیدار شد، از شقایق دامنش گلنار شد.
چند سالی از این کار گذشت، من دیدم که در تلویزیون های مختلف این آهنگ رو میخونن، در جاهای مختلف خوندن، حتی در تاجیکستان، در خیلی جاهای دیگه. من ورژن های دیگه دیدم که از این آهنگ شروع کردن به خواننده های مختلف خوندن و این باعث افتخار منه، چون ما به هر حال یه شناسنامه کاری داریم و من خیلی خیلی خوشحالم که غیر از کارهای ترانه‌ای که انجام دادم، خب مونده تعداد زیادی سرود برای ایران خوندم که اینا ممکنه در آینده بتونه اثرگذار باشه و در زمان حال بتونه اثرگذار باشه. کما اینکه اخیراً یک سرود مارش دیگه فقط برای ایران اجرا کردم که فکر میکردم که بعد از سالها که سرود ایران پخش شده، شاید سالهای آینده این سرود جدیدی که من ساختم در آینده ایران بتونن استفاده شدن.
بهار بی خزان، شکوه بی کران، سرای جاودان، ایران نگین خاوران، تبار خون فشان، دیار عاشقان، ایران قسم به جان تو، به آسمان تو، به نام نامیه ستارگان تو، به آن خلیج فارس، به آبی خزر، که در راحت کنیم ز جان خود گذر. بهار بی خزان، شکوه بی کران، سرای جاودان، ایران نگین خاوران، تبار خون فشان، دیار عاشقان، ایران.
خب آقای مرتضی، الان روزهای نوروز 1404 خورشیدی هست و دنیا این روزها آبستن حوادث مختلفی هست. مرتضی برجسته، خواننده و هنرمند ایرانی، این روزها چه فکر میکنه، چه حال و هوایی داره و چه آرزویی داره و آیا اینکه همچنان امیدوار هست به آینده؟
ببینید، این روزها روزهای خیلی سختی هستش برای ماها، به خاطر اینکه در امریکا هستیم، خبرهایی میشنویم، مشکلاتی هست و تمام اینا رو مردم ایران هستن که باید به دوش بکشن و این ناراحتی ها رو، و برای ما بسیار بسیار ناراحت کننده است. من تا اونجایی که بتونم در فضای مجازی به هر حال فعالیت خودمو میکنم، آهنگهایی که باید بخونم به گوش مردم برسه و آرزوی من اینه که در یک فضای سالمی یک روزی برگردم به ایران و بتونم فقط حتی یک بار هم شده در میدان شهیاد برای مردم یک بار دیگه در سرزمین خودم آواز بخونم.
نبینمت اسیر به چنگ دیوها، تبار آرش و دیار گیوها، اگر جدا کنند سر مراز تن، فدای عزت و رهایی وطن، که عشق مشترک که خاک مادریست، امید اول و پناه آخریست، به من به افتخار در اوج اقتدار، همیشه سربلند، همیشه پایدار.
آیا با مردم داخل ایران، با طرفدارانتون در داخل ایران در تماس هستید؟
بله، طبیعتاً این فضای مجازی یک دهکده بزرگ جهانی ایجاد کرده که همه در تماس هستن با هم دیگه در هر کجای دنیا. من یک صفحه اینستاگرامی داشتم که بسیار بسیار موفق و تعداد خیلی خیلی زیادی که اکثریتشون از داخل ایران بودن عضو بودن، برای من فیلم میفرستادن و این سفر رو با شکایت‌های رباتیکی که از طرف سایبری‌های ایران انجام شد بستنش و حدود یک سال یک صفحه جدید باز کردم در اینستاگرام خودم به اسم مرتضی داد برجسته. دو مرتبه این صفحه جون گرفته، طرفدار زیادی داره، مخصوصا از ایرانیایی که داخل ایران هستن.
خب مرتضی عزیز، برای پایان این گفتگو اگر ممکنه یکی از کاراتون رو پیشنهاد کنید که این گفتگوی نوروزی رو با اون آهنگ شما به اتمام برسونیم.
من قبل از هر چیز نوروز رو به همه ایرانی‌های عزیز و تمام فارسی زبان‌های عزیز که در هر کجای دنیا هستن و در هر مملکتی هستن تبریک میگم. نوروز و سنت‌های ایرانی‌ها شرف ما هست، شرف مملکت ما و ما ایرانی‌ها هستش که باید با چنگ و دندون حفظش کنیم و به نسل‌های بعدی منتقلش کنید. الان فضای نوروز هستش، نوروز خب حتما کاره شادتری باید پخش بشه. همین شادی خودش یک نوع مبارزه است با حکومتی که دلش میخواد مردم رو در غم و اندوه فرو ببره. این شادی هم خودش یک نوع مبارزه است. من یک آهنگ جدیدی خوندم، اینو میخوام تقدیم کنم به تمام بانوان ایرانی که در نهضت زن، زندگی، آزادی به دنیا نشون دادن که بانوان ایرانی چقدر مؤثر هستن و چقدر مؤثر بودن در همین چند سال گذشته در دنیا و چشم مردم دنیا رو نسبت به توانایی بانوان باز کردن. دو تا آهنگ من برای بانوان خوندم، یکی کاوه آینده ایران زن است که خب حالت مارش و سرودی داره.
زان که این آزرده جانان قرن هاست، طوق خون آلودشان برگردن است، صبرشان روزی به پایان میرسد، پیش من این نکته روز روشن است. باش تا گرد آفریدی بر جهت، تا ببینی زن نه آتش آهن است، دست در شمشیر آرد ناگزیر، تیغ این شورفکنان شیرفکن است. گیسوان افشانده بر تاراج باد، کاوه آینده ایران زن است. گیسوان افشانده بر تاراج باد، کاوه آینده ایران زن است.
یه آهنگ نوروزی خیلی شاد قشنگی هم هستش که میتونن مردم باهاش شاد باشن و لحظات خوب نوروزی رو داشته باشن، به اسم گل خانوم، که این هم تقدیم میکنم به تمام بانوان ایرانی. امیدوارم که امسال نوروز تلیه آزادی و روزهای روشنی برای مردم و مملکت ما باشه.
اگه امشب صبح شد و اگه فردا شب شد و اگه امشب صبح شد و اگه فردا شب شد و اگه باز نیومدی سراغت از کی بگیرم، واسه عشق کی بمیرم، اگه تو نیایی عزیزم با کی بالو پر بگیرم. گل خانوم عزیزترینی تو، عزیز و نازنینی، گل خانوم عزیزترینی تو، عزیز و نازنینی، قول میدم تا آخر عمر تو منو عاشق ببینی، تو منو عاشق ببینی.
واسه هیچ کی جا ندارم،
گل خانوم عزیزترینی، تو عزیز و نازنینی، گل خانوم عزیزترینی، تو عزیز و نازنینی، قول میدم تا آخر عمر تو منو عاشق ببینی، تو منو عاشق ببینی. واسه هیشکی جا ندارم. گل خانوم عزیزترینی، تو عزیز و نازنینی، گل خانوم عزیزترینی، تو عزیز و نازنینی، قول میدم تا آخر عمر تو منو عاشق ببینی، تو منو عاشق ببینی.
خب با این گفتگوی نوروزی به پایان ایستگاه 19 رسیدیم. سپاس که ما رو همراهی کردین و وقتتون بخیر.